ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره استقبال وزارت خارجه آمریکا از توافق هواپیمایی بوئینگ و ایران ایر. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از بهروز کارونی.
با سلام به وحید عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در دیدار با استادان دانشگاه و پزشکان گفت نباید با دانشگاه و دانشجو به گفته وی با عینک امنیتی روبرو شد و با اجبار نمیتوان دانشجویان را انقلابی کرد. نطق آقای روحانی تنها 4 روز پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایراد شد که در دیدار با عده‌ای دیگر از استادان هشدار داده بود که فضای دانشگاه‌های کشور باید انقلابی بماند. حسن روحانی همچنین بر اهمیت ارتباط میان اساتید دانشگاه‌های ایران با اساتید دیگر کشورها تأکید کرد. این نکته نیز یادآور نطق روز شنبه آیت الله خامنه‌ای بود که گفته بود باید هوشیار بود که فریب نخوریم و بستر ارتباطات علمی به دریچه‌ای برای نفوذ دشمن تبدیل نشود. شیخ عبدالله الدقاق که خبرگزاری‌های ایران از او به عنوان نماینده شیخ عیسی قاسم در تهران نام می‌برند، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در تهران گفت اگر دولت بحرین به منزل شیخ قاسم تعرض کند، ممکن است به گفته او جوی خون راه بیفتد. به گزارش خبرگزاری فارس، او آنچرا که انقلاب بحرین خواند مسالمت‌آمیز توصیف کرد و گفت انقلاب بحرین مسالمت‌آمیز می‌ماند مگر اینکه تعرضی به شیخ بشود. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از عیسی قاسم به عنوان برای انقلاب بحرین نامی برند. به گفته شیخ عبدالله الدقاق، هواداران شیخ عیسی قاسم در اعتراض به سلب تابعیت او توسط دولت بحرین با وجود تأکید وی به ترک مکان همچنان در مقابل منزلش تحصن را ادامه می دهند. علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی و مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی با صدور بیانیه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی را از سوی دولت بحرین به شدت محکوم کرد و نتیجه آن را برای حکومت این کشور ویران کننده خواند. علی اکبر ولایتی در این بیانیه حکومت بحرین را حکومتی غیرقانونی و مستبد خواند و دولت بحرین را به کشتار بی‌رحمانه مردم، تعطیل کردن نهادهای جامعه مدنی، به زندان انداختن رهبران و مجاهدین بحرین، پایمال کردن حقوق شهروندی و نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم در تعیین سرنوشتشان متهم کرد و افزود دست انتقام الهی گریبان مستبدان و ظالمان را خواهد گرفت. پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تهدید کرده بود که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم با مقاومت مسلحانه روبرو می شود که سقوط به گفته او رژیم بحرین را به دنبال خواهد داشت. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب کرده است. در حادثه سقوط اتوبوس به دره در نیریز فارس 19 تن کشته شدند. پلیس راهور ناجا اعلام کرد که کشته شدگان و مصدومان سربازانی بودند که از پادگانی در کرمان به اهواز می رفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پزشکی قانونی استان فارس اسامی 15 تن از قربانیان این حادثه را اعلام کرد و شناسایی 4 جسد دیگر از قربانیان از سوی پزشکی قانونی نیریز در حال انجام است. به گزارش شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران 29 تن نیز در این حادثه زخمی شدند که به بیمارستان‌های شیراز انتقال یافتند. این اتوبوس در ساعت 1:20 بامداد چهارشنبه در جاده سیرجان نیریز به دره افتاد. به گزارش شبکه خبر فرمانده انتظامی شهرستان نیریز انحرافات جاده و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس را دلیل این سانحه دانست و به گفته وزیر راه و شهرسازی ایران مذاکره با شرکت بوئینگ برای خرید هواپیما ادامه دارد. وحید جان
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. استقبال وزارت خارجه آمریکا از توافق بوئینگ و ایران ایر.
به نظر میرسه که خود بخش‌های صنعتی بازرگانی امریکا با ایجاد فشار خواستار بازسازی رابطه هستند.
بریتانیا در اتحادیه اروپا میماند یا جدا می شود. صبح پنجشنبه میلیون ها بریتانیایی پای صندوق رای می روند.
سازمان‌های بین‌المللی به خصوص صندوق بین‌المللی پول به لندن هشدار دادند که اگر برگزیت برنده بشه تا امضای قراردادهای تازه بین بریتانیا و نهادهای اتحادیه اروپا بستر یک شکل تازه.
یک فیلم دیگر در ایران توقیف شد. ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا. این نام فیلم جدید عبدالرضا کاهانی است که توقیف شده. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، اقدام بحرین در سلب تابعیت یک از رهبران شیعیان این کشور اعتراض مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران رو در پی داشته. آمریکا هم مخالفت خودش رو با این مسئله ابراز داشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
عده ای از طرفداران شیخ عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرین روز سه‌شنبه اول تیر ماه با تجمع مقابل منزل او به سلب تابعیت رهبر خود توسط حکومت بحرین اعتراض کردند. خبرگزاری رویترز تعداد معترضان را 10 نفر ذکر کرده و گزارش داده که بعضی از آنها کفن پوشیده بودند. پادشاهی بحرین روز دوشنبه اعلام کرد تابعیت عیسی قاسم را لغو کرده است. بحرین رهبر شیعیان این کشور را متهم کرده که قصد داشته جامعه بحرین را دچار تفرقه کند، جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده و به تنش‌های قومی در کشور دامن زده است. این تصمیم دولت بحرین با اعتراض آمریکا و ایران مواجه شده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هم این تصمیم را به وضوح غیر منطبق با قوانین بین‌المللی دانسته است. راوینا شامداسانی از سخنگویان این دفتر در این حال که گفته لغو تابعیت در شرایط خاصی ممکن است، افزوده که این کار باید در خدمت هدفی مشروع انجام شود و امکان درخواست تجدید نظر در آن هم وجود داشته باشد. در ایران به جز وزارت امور خارجه که به این حکم اعتراض کرده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به شدت از آن انتقاد کرده است. ابتدا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در بیانیه‌ای بی سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت عیسی قاسم به مقاومت مسلحانه و به گفته وی سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح شرایط پیش آمده و سخنان تند فرمانده نیروی قدس معتقد است وضعیت منطقه باعث شد بحرین شرایط را برای اعمال برخی فشارها مناسب ببیند.
در نظر بگیریم که ظرف این روزها وزیر دفاع عربستان هم در آمریکا بوده، خود مقامات آمریکایی و عربستان هم بیانیه‌ای دادن نسبت به تحرکات ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. در این حال با این در این فضایی که در منطقه به وجود اومده، بحرین هم شرایط رو مساعد دیده برای سرکوب هرچه بیشتر شیعیان که به نوعی شاید تحریک مقامات ایران از نوع آقای سلیمانی هم هست که یک همچین موازی رو بگیرن و بیش از پیش بشه ایران رو در عرصه بین‌المللی به تحریک، به تلاش برای براندازی و بی‌ثباتی متهمش کرد. برای اولین بار یک همچین موازی، اون هم از طرف کسی که حضور خودش و نیروهای تحت رهبریش در منطقه از طرف کشورهای عربی همیشه به عنوان عامل بی‌ثباتی تلقی شده، طبیعیه که خیلی دامنه گسترده‌تری نسبت به موازی سایر مقامات نظامی ایران پیدا بکنه.
در همین حال سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای که روز اول تیر ماه منتشر کرد، سلب تابعیت از شیخ قاسم را موجب شعله‌ورتر شدن مشعل انقلاب اسلامی بحرین و شتاب در فروپاشی به گفته این بیانیه رژیم دست نشانده توصیف کرده است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل مقیم آمریکا، دلیل اصلی ورود رسمی سپاه پاسداران در این مبحث را بیشتر به قطعنامه اخیر پارلمان بحرین مرتبط می‌داند که در آن از دولت این کشور خواسته شده بود به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان اعلان جنگ دهد.
اعلامیه سپاه پاسداران یک حرکت متفاوتی است با گذشته. اولا که این اعلامیه بیشتر از اون که حالت تهاجمی داشته باشه، یک حالت دفاعی در خودش داره. در واقع یه نوع عکس العمل حساب شده در مقایسه با اعلامیه‌ها و حرکات قبلی سپاه در اون دیده میشه. گرچه در این جور موارد خب بهتره که معمولا وزارت خارجه کشورها عکس العمل نشون بدن، ولی در ایران سپاه قدرت اصلی هست و نگاهی به این اعلامیه حرفای توش انگار که یک اعلامیه است که توسط حقوقدانهای وزارت خارجه تهیه شده تا ژنرالهای افراطی و طرفدار خشونت در سپاه.
علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، نیز در بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نوشت: صبر و استقامت مردم مقاوم بحرین به زودی نصر و ظفر را برای تحقق وعده های الهی محقق خواهد ساخت و دست انتقام الهی گریبانه به گفته ای وی مستبدان و ظالمان را خواهد گرفت. وی در این بیانیه به حاکمان بحرین هشدار داد این سیاست مسیر حرکت مردم بحرین را وارد مرحله جدیدی از مبارزه خواهد کرد که نتیجه آن به گفته آقای ولایتی ویران کننده خواهد بود. در همین حال حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز در حاشیه مجمع معلمان قرآنی این ستاد گفت: آنچه همینک توسط مراجع بین المللی بی‌طرف بایستی بررسی شود، وضعیت اسناد تابعیت آل خلیفه در بحرین است. به گفته وی، حاکم بحرین یک افسر آموزش دیده دانشگاه سلطنتی انگلیس است که دوره فرماندهی و ستاد را در ایالات متحده سپری کرده و با آموخته‌های انگلیسی آمریکایی و حمایت‌های آنها و نیز نیروی نظامی و پلیس تدارک دیده شده توسط عربستان سعودی، بحرین را به زعم وی به زندانی توأم با شکنجه مردم تبدیل کرده است. بحرین کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس است که اکثر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، ولی حکومت این کشور در دست یک خانواده سنی است. شیعیان بحرین دولت این کشور را به تبعیض علیه خود متهم می‌کنند، اما پادشاهی بحرین می‌گوید که گروه حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران و به خصوص سپاه پاسداران شیعیان بحرین را علیه حکومت این کشور تحریک می‌کنند. سلب تابعیت شیخ قاسم چند روز پس از تعلیق فعالیت بزرگترین تشکل شیعیان بحرین رخ داد.
این صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که شرکت بوئینگ از توافق با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما خبر داده. شرکت بوئینگ در بیانیه خود در این باره میگه که این توافقنامه با مجوز وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته و از این پس هر گونه قراردادی با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مشروط به تایید دولت ایالات متحده خواهد بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
پس از اعلام شرکت هواپیماسازی بوئینگ مبنی بر اینکه این شرکت توافقنامه‌ای با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسانیده، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از حصول چنین توافقی استقبال کرد و آن را از جمله اجرای تعهدات دولت ایالات متحده در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک برجام دانست.
وزارت خارجه از بیانیه بوئینگ در مورد توافق با ایران ایر استقبال میکنه. این توافقنامه از جمله فعالیت‌های تجاری مجاز و موجه بوده که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک دیده شده. بوئینگ در ارتباط با این توافق در تماس نزدیک با وزارت خارجه بوده. آمریکا متعهده که برای فروش هواپیماهای مسافربری غیر نظامی مجوز صادر کنه. ما همچنان به این تعهد خودمون و سایر تعهداتمون در برجام عمل خواهیم کرد.
اقدام وزارت خارجه آمریکا را شاید بتوان آنگونه که مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی و مالی، بیان می‌دارد، گامی عملی در جهت جبران اختلاف سرعت در بین بخش‌های مختلف دولت ایالات متحده برای اجرای برجام برشمرد.
یک مقدار تعلل یا تأخیر بوده در شتاب بخشی به انجام این توافق. در برخی موارد خزانه‌داری اونطور که میتوانستند همراهی نکردند. ما توافقی که وزارت خارجه امریکا از سوی رئیس جمهور این رو پیش برده بود، این تفاوت سرعتی که بین وزارت خارجه و خزانه‌داری بود یک مقدار تعلله. به نظر میرسه که خود بخش‌های صنعتی بازرگانی امریکا با ایجاد فشار خواستار بازسازی رابطه هستن.
مهدی طلعتی، کارشناس علوم سیاسی مقیم سوئیس، اما انجام این توافق و استقبال وزارت خارجه آمریکا را دست کم در دو زمینه راهگشا می‌یابد.
ایران نتونسته با شرکت‌های بزرگ بشینه به خاطر ملاحظاتی که اونها دارن در رابطه با روابطشون با آمریکا. میترسن کلا از آمریکا، میترسن بایکوت بشن، جریمه بشن و حتی قدم آمریکا تا خودش یه نمونه عملی از این قضیه به دست شرکت‌های بزرگ نده، اونها وارد عمل نمیشن. به نظر من این یه گام خیلی مهم از این جهت هستش که سرمشقی میشه برای شرکت‌های دیگه. این در رو به روی که شرکت‌های اروپایی و بقیه چیز هم باز میکنه. از طرف دیگه به نظر من تا حدودی هم داره جواب میده به اون سوالاتی که توی ایران چیز شده که آقا ما هیچ بهره‌ای نبردیم از این قضیه. ببینید این بهره‌ها داره یواش یواش میاد.
آنگونه که علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان داشته، ناوگان هوایی ایران بسیار فرسوده است و از بین 250 هواپیمای موجود در کشور 230 هواپیما نیازمند جایگزینی است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با روزنامه ایران ضمن تایید توافق با شرکت بوئینگ اعلام کرد که در چندین مرحله بین ایران ایر و نمایندگان شرکت بوئینگ مذاکراتی انجام شد و دو طرف به یک توافق مکتوب در زمینه خرید هواپیما رسیدند. عابدزاده تعداد هواپیماهای توافق شده را 100 فروند عنوان کرد که قرار است از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گیرد. عباس آخونزاده وزیر راه و شهرسازی رقم نهایی قرارداد با شرکت بوئینگ را 25 میلیارد دلار تخمین زده است. نکته‌ای که مهدی طلعتی کارشناس علوم سیاسی مقیم سوئیس آن را مقدمه‌ای بر آماده شدن زمینه برای رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های آتی سیاسی می‌داند.
گام برای ارتقای یکی از صنایع مهم داخل ایران هستش و هر چقدر میزان درگیری منافع مادی شرکت‌های بزرگ آمریکایی توی ایران بیشتر بشه، قدرت لابی ایران توی آمریکا بیشتر میشه. چون نافعی دارن برای از دست دادن و وقتی این منافع مثل عربستان که الان تهدید کرده اون اوراق قرضش رو خارج میکنه، هر چقدر این منافع بیشتر باشه اهرام تاثیرگذاری شما بیشتر خواهد شد. بنابراین بوئینگ با توجه به بزرگ بودنش و با توجه به تاثیرگذار بودنش و لابی مهمی که توی دستگاه‌های مختلف سیاسی آمریکا داره، این قدم‌ها قدم‌های مثبتی هستند.
مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی مقیم لندن هم عملی شدن این قرارداد را گام عملی برای تحقق تأثیرگذاری جناحایی می‌بیند که نقش بیشتری برای ایران در صحنه بین‌المللی قائلند.
نهایی شدن این قرارداد یک پیام مهم دارد. در بین اون دو گروهی که گروهی که ایران را به عنوان یک فرصت و یک شریک در برخی از مسائل منطقه می‌بینند و گروهی که ایران را هنوز به عنوان یکی از اون سه گوشه مثلث شیطانی ببینند، نتیجه واقعی بینانه فرصت‌هایی که در ایران در همکاری با ایران بود رو تأکید می‌کرد. اون گروه به نظر می‌رسه که تونستن توان و پشتیبانی کافی رو ایجاد بکنن که اون مقاومت و کارشکنی‌ها رو یک مقدار دور بزنن. این به نظر من مهمترین پیام و مهمترین به نظر من دستاورد این خواهد بود که ما از این شاهد باز شدن درهای بیشتری خواهیم بود در روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا.
قرارداد بوئینگ و ایران ایر در صورت تحقق و اجرا نخستین قرارداد تجاری با این حجم بین ایران و ایالات متحده بعد از انقلاب اسلامی خواهد بود.
استقبال وزارت خارجه آمریکا از توافق بوئینگ و ایران ایر، گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در وبسایت ما هم گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه چند ماه پس از اعلام آمادگی شرکت بریتیش ایرویز برای از سرگیری پروازهای خود به تهران در تیر ماه امسال، گزارش ها حاکی است که این شرکت تاریخ شروع مجدد پروازهاش به ایران رو تا سپتامبر به تاخیر انداخته. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آیت الله علی خامنه‌ای در دیداری که روز دوشنبه با شاعران موسوم به شاعران متحد و انقلابی داشته، میگوید شعرهایی را درباره یمن، فلسطین، بحرین و بیان آنچه که خیانت‌های آمریکایی‌ها در قضیه برجام خان شاعران باید به افکار عمومی منتقل کنند. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، ابتدا از اون میپرسه که آیا منظور آقای خامنه‌ای استفاده از ادبیات و شعر دقیقاً به مثابه یک ابزار سیاسی است؟ فرج سرکوهی:
ایده ای که پشت سر آقای خامنه ای است و اساسی هست و در واقع بخش از برنامه های فرهنگی کشور ایران تعیین میکنه این هستش که هنر باید تقلیل پیدا بکنه به ابزار تبلیغات برای حکومت، یعنی حکومت مزامینی تعیین میکنه و هنر باید به اصطلاح یک ابزار پروپاگاندا تبدیل بشه. این همون کاری است که در دوره استالین کردن، مون تا اونها چون یه پشتوانه هنری بسیار قوی داشتن و ادبی بسیار قوی داشتن دیگه در این حد قضیه رو به اصطلاح مبتذل نمیکردن، میگفتن در مجموع باید مثلا هنر و ادبیات در خدمت مردم باشه، اما اینا چون اون پشتوانه رو هم ندارن در زمینه ادبیات و هنر، آقای خامنه‌ای در کل یعنی مجموع سیاست فرهنگیش در واقع تبدیل هنر و ادبیات به ابزار تبلیغاتی.
آقای خامنه‌ای در صحبتشون میگن که متاسفانه گاهی از فردی که ذره ای گرایش نسبت به مفاهیم اسلام و انقلاب ندارد تجلیل میشود، اما از هنرمندی که عمرش را بر انقلاب اسلام گذاشت تجلیل نمیشود. تعریض آقای خامنه‌ای متوجه چه کسانی است در شرایطی که کانون نویسندگان ایران به عنوان قدیمی ترین و تنها نهاد مستقل اهل قلم کاملا ممنوع است و تجلیلی از نویسندگان چنینی حداقل ذهن رو نمیبره به اون سمت که از چنین نویسندگانی منظور آقای خامنه‌ای باشه؟
آقای خامنه‌ای از یک دوگانگی بسیار عمیقی رنج میبره و عصبی هم میشه بعضی موقع و حتی کینه توزی میکنه و انتقام کشی میکنه. این دوگانگی این هستش که او به دلیل اینکه پیش از انقلاب با محافل برخی محافل ادبی در ارتباط بود و همچنین خب به دلیل اینکه رهبر هست و گزارش‌های اطلاعاتی و بسا آماری کشور رو در اختیار داره، میدونه که چه نوع ادبیاتی و آثار چه کسانی میمونه. اون میدونه که مثلا خب شاملو میمونه، گلشیری میمونه، نمیدونم کسانی میمونن که به هر حال با حکومت نیستن. بنابراین در واقع همیشه عصبانی بوده از اینکه چرا نه فقط مردم بلکه تاریخ ادبیات هنر کسانی باقی میمونن که با حکومت نیستند. این همیشه خشمگینش کرده، حتی میدونیم که حتی مثلا دستور داده اخوان سالس کتک بزنن یا غیره.
آی سرکوی، آی خامنه ای هر سال این جلسه رو برگزار میکنه و در مجموع هدف آی خامنه ای از اینکه این جلسات سالانه رسمی رو برگزار میکنه واقعا چیه؟ آیا علاقه شخصی ایشون به شعر همینطور که طرفدارانشون میگن، یا ترویج فرهنگ شاعرانه است، یا واقعا چه هدفی دارن آی خامنه ای از این جلسات؟
من فکر میکنم برخلاف خیلی کارهای دیگه که ایشون خیلی سنجیده با حساب میکنه، حتی اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی بسیار سنجیده ای داره که ربطی به بس شخصی نیست بلکه اجتماعی سیاسی هست، این جلسات شعر خونی و اظهار نظر درباره شعر و ادبیات اصولا یک مسئله شخصی، یعنی در واقع آقای خامنه‌ای موقعی دلش می‌خواست به عنوان ادیب و شعر شناس و اصلا منتقد بشناسنش پیش از انقلاب. این هیچ وقت حاصل نشده، هیچ وقت هم خب نه کسی او رو به عنوان شاعر شناخته نه کسی به عنوان ادیب. حالا خب رهبر هستن، قدرت دارن، امکانات دارن و بنابراین یه عده‌ای هم که خب همیشه دنبال امکانات هستن، دنبال به قول معروف راندخاری هستن، گرفتن امتیازات از وزارت ارشاد هستن، اینا رو جمع می‌کنه و من فکر می‌کنم در واقع مسئله شخصی خودش رو، یعنی اون نیازهای برآورده نشده خودش رو اینجوری ارضا می‌کنه.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی در آلمان. در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
آقای خامنه ای، خواهش میکنم هم شما مواظب صحبت کردنت باش، هم به این فرمانده های نازنازوت بگو دوباره این مملکت ما رو به جنگ و خون نکشید. آقای سلیمانی به چه حقی به خودش اجازه میده برای یک کشور دیگه تعیین تکلیف بکنه؟ مگر شماها اینقدر که از طرف سازمان های حقوق بشری و انجوه های مختلف و کشورهای مختلف در مورد زندانی های سیاسی ایران صحبت کردن ترتیب اثر دادید؟ به چه حقی اعلام جنگ مسلحانه میکنید؟
به توصیه آقای خامنه‌ای از شعر باید به عنوان ابزاری مؤثر چون جنگ نرم استفاده شود. وقتی که یک دیکتاتور در اوج روانپریشی به سر می‌برد، حتی شعر و شاعری را نیز به صورت مصاف و محاربه تصور و توصیه می‌کند، در صورتی که شعر می‌بایست باعث نشاط روح و ذات انسان گردد.
خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر امکان داره راجع به مین‌هایی که توی زمین بدون برنامه در زمان جنگ ایران و کشور عراق به وجود اومد، تمام مین‌ها در بیابون جان خیلی‌ها رو داره می‌گیره، خیلی‌ها رو داره نقص عضو می‌کنه، شما راجع به این مسئله صحبت کنید، راجع به مردم خوزستان ظلم هایی که به اونها میشه، بدبختی ها و بیچارگی هایی که اونجا هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه‌ترین مطالب رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه شیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته آمار نوزادان فروخته شده در شکم مادر زیاده و فقر یکی از مهمترین عوامل گسترش این پدیده اجتماعی در ایران محسوب میشه. خانم مولاوردی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته آماری از فروش نوزادان در شکم مادر نداره، اما تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده. ایشون همچنین گفته فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتون خوابی و ازدواج کودکان از مهمترین عوامل نوزاد فروشی در ایران هستش. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه گزارش بشنوید با این موضوع که صبح پنجشنبه در بریتانیا میلیون‌ها نفر از رای دهندگان به پای صندوق‌های رای میرند تا سرنوشت ماندن و یا جدایی اون رو از اتحادیه اروپا تعیین کنند. جمشید زند گزارش میده.
بریتانیا در اتحادیه اروپا بماند و یا از آن خارج شود. این پرسشی است که بیش از 46 میلیون رای دهنده بریتانیایی در همه پرسی روز پنجشنبه به آن پاسخ خواهند داد. نظرسنجی ها حاکی از آن است که تعداد موافقان و مخالفان در این همه پرسی تاریخی تقریبا برابر است و بین 10-15% از کسانی که تاکنون نظر خود را اعلام نکرده اند در رای گیری پنجشنبه نقشی تعیین کننده خواهند داشت. حزب محافظه‌کار دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و حزب کارگر که بزرگترین حزب اپوزیسیون است، از ماندن در اتحادیه اروپا دفاع می کنند. در مقابل حزب دست راستی استقلال بریتانیا و تعدادی از سیاستمداران آن کشور برای جدایی از اتحادیه اروپا تلاش می کنند. دیوید کامرون، نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا که با طرح برگزاری همه پرسی و اجرای آن زندگی سیاسی خود را به خطر انداخت، در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
اگر ما به خروج از اتحادیه اروپا رأی دهیم، این رأی غیر قابل بازگشت است. ما برای همیشه از اروپا خارج می شویم و نسل بعدی باید بیشتر از ما با پیامدهای آن روبرو شود.
اسکات لوکاس، استاد دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا، با اشاره به اینکه در آخرین روزهای ثبت نام برای رأی دادن بیش از 1 میلیون نفر به مراکز انتخاباتی مراجعه کردند، میگوید هیچ کس نمیداند که نتیجه رأی گیری چه خواهد شد.
مردم در هر دو جناح موافق و مخالف هیجان زده و دلواپس هستند. هیچ کس نمیدونه که نتیجه چه خواهد شد. همه به این فکر هستند که روز بعد از همه پرسی، صرف نظر از نتیجه رأی گیری، چه اتفاقی خواهد افتاد.
از زمانی که موضوع برگزاری همه پرسی مطرح شد، دو مسئله آینده اقتصادی بریتانیا و پدیده مهاجران و پناهجویان در صدر بحث‌ها و مناقشات موافقان و مخالفان قرار گرفت. حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌گویند کشورشان می‌تواند بدون توجه به قوانین دست و پاگیر اتحادیه اروپا و با تکیه بر اقتصاد قوی آن کشور، آینده بهتری را برای نسل‌های بعدی بسازد. اما دولت و موافقان ماندن در اتحادیه اروپا می‌گویند اقتصاد بریتانیا در خارج از این اتحادیه با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به نقش سازمان‌ها و شرکت‌های مالی و تجاری بین‌المللی در اقتصاد بریتانیا می‌گوید خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی آن کشور بیانجامد.
سازمان‌های بین‌المللی به خصوص صندوق بین‌المللی پول به لندن هشدار دادند که اگر برگزیت برنده بشه، تا امضای قراردادهای تازه بین بریتانیا و نهادهای اتحادیه اروپا بر سر یک شکل تازه مبادله داد و ستد بین دو طرف که دست کم 2-3 سال طول میکشه، این کشور یعنی بریتانیا از لحاظ اقتصادی میتونه دچار بی‌ثباتی بشه. این بی‌ثباتی به تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذارا که استراتژی خودشون رو در چارچوب تعلق بریتانیا به اتحادیه اروپا تنظیم کردند منتقل میشه.
موضوع دیگری که به یکی از بحث‌های تعیین کننده در جلب نظر رای دهندگان تبدیل شده، مسئله مهاجران و پناهجویان در بریتانیا و چگونگی برخورد با این پدیده است. شهران تبری، روزنامه‌نگار آزاد و عضو حزب کارگر در لندن، میگوید در شهرهای کوچک و دورافتاده بریتانیا مسئله مهاجران و پناهندگان در مردم ترس و واهمه ایجاد کرده است.
لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره و مردم عادت دارن بهش، برای اینکه لندن یه شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل اینکه وحشت برش میداره. یه دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن و اینها مردمانی هستن که خیلی سالیان سال بدون خارجی زندگی کردن. این به وحشت شون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه. اونایی که به نفعشون هستش که از اروپا برن بیرون، مهاجرت رو روش دائما تاکید میکنن.
اسکات لوکاس استاد دانشگاه بیرمنگام هم دو موضوعی را که به نظر او از طرف موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برجسته شده چنین توضیح میدهد.
موضوع اول برخورد به نظر من خنددار و بی‌محتوا درباره مسئله مهاجرت که میگه بریتانیا از طرف مهاجران و پناهجویان اشغال خواهد شد. اما تمام مطالعات انجام شده نشون میده که مهاجران در داخل اروپا به اقتصاد بریتانیا کمک کردند. اما اونها ترس از خارجیان به ویژه خارجیان از رنگ و نژاد متفاوت رو رواج میدن. دلیل دوم هم به نظر من اینه که در بین گروهی از مردم تمایل و گرایشی وجود داره برای بازگشت بریتانیا یا بهتر بگم انگلستان به دورانی که بر یک امپراتوری حکومت میکرد. دورانی طلایی که انگلستان از هیچ کس دستور نمیگرفت و میتونست آینده خودش رو تعیین کنه. میدونیم که این غیر ممکنه، ولی بعضی وقتا احساسات بر عقل و خرد غلبه پیدا میکنه.
در هفته های اخیر کارزارهای تبلیغاتی احزاب و نهادهای مخالف و موافق در داخل و خارج از بریتانیا به شدت افزایش یافته و حتی بازارهای مالی جهان را نیز نگران کرده است. در داخل بریتانیا مدیران بیش از 1300 شرکت که بیش از 1,750,000 نفر را در استخدام خود دارند با انتشار نامه سرگشادی نگرانیشان از خروج آن کشور از اتحادیه اروپا را اعلام کردند. بسیاری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی هم رأی دهندگان بریتانیایی را به ماندن در اتحادیه اروپا ترغیب کردند. نتایج اولیه همه پرسی روز پنجشنبه بامداد جمعه اعلام خواهد شد.
بریتانیا در اتحادیه اروپا میماند یا جدا می شود؟ گزارش همکارم جمشید زند رو می شنیدید. در ادامه گفتگوی رو بشنید با این موضوع که تنش ها میان حزب الله لبنان و سیستم بانکی و مالی لبنان از روز 27 فروردین ماه با اجرایی شدن تحریم های بانکی علیه حزب الله افزایش پیدا کرده. در همین زمینه همکارم سمیرا قرایی گفتگوی داشته با افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا که می شنویم.
این درگیری هایی رو که ما امروز در بیروت شاهدشون هستیم منشأش طبیعتاً از واشنگتن هست. همینطور که شما مطلع باشید در دسامبر گذشته قانونی که به ابتکار کنگره به رشته تحریر در آمده بود برای در واقع تضعیف کردن سامانه اقتصادی و مالی حزب الله بالاخره به امضای شخص پرزیدنت رسید، پرزیدنت اوباما، و عملا این موج جدید از تحریم ها که بونگا و سامانه اقتصادی حزب الله را هدف میگیره از دسامبر سال گذشته آغاز شده و طبیعتا نه تنها سامانه اقتصادی و مالی حزب الله مورد هدف قرار گرفته شده، بلکه اشخاصی هم که ارتباط اقتصادی دارن مورد هدف قرار گرفتن و این میتونه تبعات بسیار جدی و سنگینی برای حزب الله داشته باشه. در چند مدت اخیر بیشتر از 100 حساب بانکی در لبنان بسته شده. وضعیت به حدی رسیده که حتی بعضی از نمایندگان پارلمان لبنان که متعلق هستند به حزب الله دستمزد ماهیانه خودشون رو باید نقدن می‌گرفتن در چند مدت اخیر، چون براشون مقدور نبوده که بتونن از سیستم‌های بانکی لبنان بهره‌مند بشن. هفته گذشته 12 جون در مرکز بیروت یکی از این بانک‌ها که حساب‌های حزب الله رو تحریم کرده مورد اصابت انفجار قرار گرفت و این موج جدیدی رو از گمانه‌زنی‌ها رو حداقل در رسانه‌های لبنانی
به وجود آورد. بعضی ها معتقد هستند که اتفاقی که در یک شنبه گذشته افتاد عملا پیامی بود از طرف حزب الله که نشون بده که اگر که بانک ها حاضر به همکاری و حاضر به گذشت نشن، شاید حزب الله از ابزارهای دیگه استفاده بکنه. و کسانی هم که طرفدار حزب الله هستند گمان زنیشون این بوده که این صرفا توسط احزاب سومی انجام شده که اولا اعتبار حزب الله رو در این روزهای سخت خدشه‌دارتر کنند. و این دقیقا موقعی داره اتفاق میفته که در روزها و هفته های گذشته حزب الله زمان بسیار سختی رو در سوریه گذاشته، خصوصا در حلب. بعضی داده های آماری نشون میده که حزب الله تقریبا بیش از 1400 نفر رو در این مدت در واقع 5 سال در جنگ سوریه از دست داده و خصوصا در هفته های گذشته فشارها روی حزب الله بیشتر شده و به نظر میرسه با در نظر گرفتن این تحریم ها که امروز شاهدشون هستیم، حزب الله عملا در دو جبهه متفاوت در حال جنگ است، هم در حلب، هم در سوریه و همچنین هم در سیستم بانکیش در لبنان.
خب آقای شاهی، فکر میکنید که این جنگی که حزب الله در حال حاضر با سیستم بانکی لبنان داره چقدر بتونه این گروه رو تضعیف کنه و چقدر در نهایت تأثیر عملی داره بر گروه حزب الله؟
حزب الله لبنان بدون اون سامانه بسیار گسترده اقتصادی نمیتونه از اون قدرتی که حداقل در 20 سال گذشته ازش بهره مند شده امروز بهره مند بشه. همینجور که اشاره کردم فشارها روی حزب الله خصوصا در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده و اگر که شرایطی به وجود بیاد که حزب الله نتوانه از هوادارانش که مثلا در کشورهایی مثل آمریکای لاتین هستند، در چین هستند، در حوزه خلیج فارس هستند یا در آفریقا هستند، حمایت مالی دریافت بکنه، بدون شک این تأثیرات بسیار منفی خواهد گذاشت. این یک اسطوره هست که بعضی ها استنباطشون این هست که صرفا حزب الله با حمایت‌های مالی ایران میتونه ادامه حیات بده، گرچه که حمایت‌های مالی و سیاسی و معنوی ایران بسیار مهم و حیاتی است برای حزب الله لبنان، اما قسمت قابل توجهی از درآمد حزب الله توسط هوادارانش هست که در اقصانقاط دنیا خصوصا در آمریکای لاتین و چین و آفریقا تاجرانی هستند که به شکل ماهیانه یا سالیانه قسمت قابل توجهی از درآمد خودشون رو اهدا می‌کنند به این سازمان. و اگر که این نتورک های اقتصادی مورد هدف قرار بگیرن توسط این موج جدید تحریم ها، بدون شک روی فعالیت های اقتصادی و سیاسی و همچنین نظامی حزب الله میتونه تأثیر بذاره.
تنش ها میان حزب الله و سیستم بانکی لبنان همچنان ادامه دارد. گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که پس از مروری بر فیلم‌های رخشان بنی اعتماد، برنامه مشابه دیگر این بار درباره آثار سهراب شهید سالس در موزه تاریخی شهر برلین راه اندازی شده. شهرام میریان گزارش میده.
سهراب شهید سالس در سال 1322 در تهران به دنیا آمد و پس از تحصیلات ابتدای متوسطه رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد. 26 ساله بود که به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا به ساخت فیلم‌های مستند پرداخت و سال 52 به بعد با ساخت دو فیلم یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان وارد دنیای فیلم‌های داستانی شد. سهراب شهید سالس 6 سالی در تهران ماندگار شد و سپس به آلمان مهاجرت کرد و سال 54 به بعد به ساخت 13 فیلم در این کشور پرداخت که از آن جمله می توان به در غربت، زمان بلوغ، گیرنده ناشناس، درخت بید، هانس، جوانی از آلمان و اوتوپیا اشاره کرد. در گرامی داشته سهراب شهید سالس، موزه تاریخی شهر برلین برنامه زیر عنوان بازنگری و مروری بر سینمای این هنرمند نوجوی ایرانی در شهر برلین برپا کرده که در آن علاوه بر دو فیلم یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان، آثار دیگر سهراب شهید سالس هم به تماشا گذاشته شده. در تدارک این برنامه فرشید زاهدی، فیلمساز و سرپرست آرشیو و سایت شهید سالس همکاری داشته و در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
مد مدیر موزه با من تماس گرفت و تو این رابطه یک سری عکس و اسناد و مطالبی خواست که من اونا در خیرشون گذاشتم و یک سری مشاوره مختلفی که داشتیم باعث افتخارمه. کارهای همچین نابغه رو میتونم اینجا جمع کنم و معرفی کنم. یکی از مسائلی که سهراب شهید ثالث رو همیشه موندنی میکنه زبان سینماییش بوده، نه تو ایران، تو اروپا هم تونست یک جایپایی برای خودش بذاره. فرم کارش مثلا سکون یا تکرار مکرراتی که میکرده تو صحنه‌هاش، روابطی که بین آدما نشون میداده سهراب، مثلا تنهایی از فیلم اولش تا فیلم‌های آخره.
اولین فیلمی که سهراب شهید ثالث در آلمان ساخت باز می‌گردد به 40 سال پیش. در آن زمان مسئله مهاجران ترک که پس از جنگ دوم جهانی به عنوان کارگر وارد آلمان شده بودند در سطح جامعه مطرح بود و شهید ثالث نخستین سینماگری بود که با ساخت فیلمی به نام در غربت بر این مسئله دست گذاشت. نقش اول این فیلم را پرویز صیاد بازی کرده. فرشید زاهدی.
فیلم در غربتش اولین فیلم بود که تو آلمان سهراب ساخت. طرح این فیلم قبلا تو ایران با پرویز صیاد با هم دیگه همفکری داشتن، تصمیم گرفتن که همچین فیلم مشترکی بسازن. متنی هم که راجع به این فیلم بود با توجه جامعه اون موقع آلمان کاملا میخورد، مسئله همین کارگرای خارجی که تو آلمان چگونه زندگی میکردن، حتی خود هنرمندای آلمانی سینماگرای اینو مطرح نمیکردن. این بود که شجاعت ثالث توی انتخاب سوژه‌ها و اینا خیلی خاص بود و این شجاعت هم کمتر کسی داشت. به خاطر این شجاعت با همه مشکلاتی داشته تونسته این کار رو انجام بده. در عرصه جهانی فیلم در غربت تو خیلی جاها جوایز مختلفی برد، تو شیکاگو، تو لندن، ولی متأسفانه تو آلمان اون موقع اصلا مورد تحسین قرار نگرفت.
سهراب شهید ثالث پس از ساخت 13 فیلم بلند داستانی در آلمان به آمریکا مهاجرت کرد، ولی در آن کشور موفق به ساخت فیلمی نشد. این هنرمند که به عنوان یکی از آغازگران موج نوی سینمای ایران شناخته شده 18 سال پیش در 55 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان معده و روده در آمریکا درگذشت. در گرامی داشته سهراب شهید ثالث تاکنون چند همایش و نمایش فیلم در خارج از ایران برپا شده که تازه ترین آن برنامه ایست که این روزها با عنوان مروری بر فیلم های شهید ثالث در سینمای موزه تاریخی شهر برلین جریان دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعتی پس از انتقاد خبرگزاری فارس از فیلم جدید عبدالرضا کاهانی، رئیس سازمان سینمایی ایران از توقیف این فیلم خبر داده. محمد زرقامی گزارش میده.
حجت الله ایوبی در یک نشست خبری ضمن تایید توقیف فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا از سوی شورای پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این فیلم را ندیده و نمیتواند درباره آن قضاوتی داشته باشد. هنوز مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزئیات دقیقی در این باره منتشر نکردند. عبدالرضا کاهانی نیز که این روزها در فرانسه به سر می‌برد، از اظهار نظر درباره گفته‌های مقام‌های رسمی پیرامون توقیف ارادتمند نازنین بهار تینا تا این لحظه خودداری کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری فارس ساعتی پیش از انتشار گفته‌های حجت الله ایوبی با انتشار مطلبی از آنچه فرایند صدور پروانه ساخت برای فیلم‌های این کارگردان سینمای ایران خواند، به شدت انتقاد کرد. این خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان با اشاره به فیلم قبلی عبدالرضا کاهانی استراحت مطلق از آن با عنوان فیلمی سخیف و مبتذل نام برد که با حاشیه‌های روانه سینماها شد. این اولین بار نیست که فیلم‌های عبدالرضا کاهانی با مشکل ممیزی روبرو می‌شوند. پیش از این فیلم تحسین شده اسب حیوان نجیبی است نیز از سوی مقام‌های دولتی به ارائه تصویری نامناسب از فساد در دستگاه انتظامی متهم شده بود. تارنمای معتبر انگلیسی زبان ورایتی در مطلبی با عنوان ایران نمایش فیلم اسب را ممنوع کرد، عبدالرضا کاهانی را در زمره فیلمسازان مستقلی مینامد که به نوشته این تارنما حکومت ایران سعی میکند دهان آنها را ببندد. آلیسا سایمون منتقد ورایتی نیز با اشاره به فیلم بیست که موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری را هم کسب کند، کارگردان فیلم بی خود و بی جهت را کارگردانی مسلط ارزیابی کرده و می نویسد که سبک صریح عبدالرضا کاهانی نشان دهنده نگاه نافذ و دلسوزانه او و قدرت و تسلطش بر روایت است. خبرگزاری فارس در معرفی کارگردان فیلم‌های بیست، هیچ و اسب حیوان نجیبی است از آقای کاهانی با عنوان فیلمسازی جنجالی نام برده که در اجرا آنچه در ذهنش می‌گذرد را می‌سازد. این خبرگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کوتاهی در عدم دریافت تعهد از کارگردان و تهیه کننده جهت ساخت فیلم بر اساس فیلمنامه متهم کرده است. عبدالرضا کاهانی پیشتر در آستانه جشنواره 33 فیلم فجر با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی گفته بود نوعی جدید از سانسور در مدیریت سینمایی باب شده است. اینکه مسئولین ارشاد میگویند که کاری از ما ساخته نیست و فیلم شما جنجال برانگیز خواهد بود. خبرگزاری فارس فیلم سینمایی ارادتمند نازنین بهار تینا را فیلمی سرشار از اعمال منافی عفت و موازین اسلامی نامیده و اینگونه پیش بینی کرده است که اعضای شورای پروانه نمایش از دیدن فیلم شوکه شدند. در خلاصه داستان فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا تنها به این جمله استفهامی اشاره شده است: کجا بریم امشب؟ در این فیلم مهناز افشار، طناز طباطبایی، سحر دولتشاهی، مهران غفوریان و چهره جدیدی با نام آیدا ماهیانی حضور دارند.
فیلم جدید عبدالرضا کاهانی هم توقیف شد. گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. اما امروز آخرین دور گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا به پایان میرسه. همراه هستیم با فریدبرز غریب. آقای غریب ممنون که با ما هستید. از جزئیات بازی فکر می‌کنم نو سوئد و بلژیک، ایتالیا و ایرلند تا دقایق دیگر روبروی هم قرار می‌گیرن.
در گروه ای این بازی ها گروه 5 دو بازی همزمان ایتالیا، جمهوری ایرلند و سوئد و بلژیک. این گروه به نظر من آقای پوراستاد یکی از سخت‌ترین گروه‌های یورو بوده. ایتالیا در دو بازی اولش برابر بلژیک و سوئد به پیروزی رسیده و در صدر گروه قرار داره، صعودش رو قطعی کرده. جمهوری ایرلند یه امتیاز داره، یه مساوی در رتبه آخر. ایرلندیا امشب برای اینکه امیدوار باشن به صعود حتی به عنوان تیم سوم باید ببرن. من فکر میکنم، البته تو چند تا مطلب نوشته بودن روزنامه ها و کارشناس هم گفته بودن که آنتونیو کونته سرمربی ایتالیا با توجه به اینکه صعود تیمش قطعی شده امشب به چند تا ستارهش میخواد استراحت بده و این میتونه یه خبر خوب باشه برای ایرلندی ها که بتونن بدون ستاره های ایتالیا اون نتیجه دلخواهشون رو کسب کنن. بریم رو بازی بلژیک و سوئد که از همین گروه ایه. این بازی هم میتونه یه بازی داغ و جذاب از آب در بیاد. دو تا تیمی که با تاکتیک‌های متفاوت به میدان میرن. بلژیک آقای پوراستاد بهترین تیم اروپایی تو رنکینگ فیفا که یه برد و یه باخت دارن، سه امتیازی هن بعد از ایتالیا رتبه دومن. سوئد هم با یک امتیاز سومه. بلژیک کلی ستاره درجه یک داره که تو لیگ انگلیس بیشترشون بازی کنن، مثل ادین هازارد، کوین دی بروینه و لوکاکو. سوئد البته برخلاف تاکتیک بلژیک تک ستاره داره، زلاتان ابراهیموویچ که همه تاکتیک های تیمی رو اون خط میشه. به نظر من امشب میتونه این بازی هم یه بازی دیدنی از آب در بیاد برای هواداران.
آقای غریب در گروه F هم امروز بازی خواهیم داشت. مجارستان و پرتغال روبروی هم قرار میگیرن و همچنین ایسلند و اتریش. اما پرتغال و آقای رولاندو بد شانس بودن توی این جام ملت ها.
بله، پرتغال واقعا خوب کار نکرده. بیشتر کارشناسا ایراد گرفتند از نوع تاکتیک تیمی پرتغالیا که مثل سوئد روی زلاتان و پرتغالیا روی رونالدو. کریستیانو رونالدو خب یکی از بهترین بازیکن‌های فوتبال دنیاست که فکر می‌کنم تو این بازی در حد و اندازه‌هایی، تو این دو بازی قبلی پرتغال که فقط تونسته دوتا مساوی بکنه، در حد و اندازه‌های خودش ظاهر نشده. من اینو باید بگم که مجارستان آقای پوراستاد یه تیم خوب دیدم، علی‌رغم اینکه کسی فکرشون نمی‌کرد تو گروهی که پرتغال و اتریش باشن مجارها الان بیان صدر نشین بشن. الان مجار 4 امتیازیه در صدر ایستاده، ایسلند و پرتغال دوم و سوم با 2 امتیاز. مجارستانیا صعودشون تقریبا قطعیه، حتی اگه امشب هم ببازن امید دارن به عنوان تیم سوم هم شده بیان بالا. یه تیمیه که یه دست بازی می‌کنه، عرض کردم بدون ستاره است و فکر می‌کنم این بازی امشب یکی از بهترین بازی هاست و من فکر میکنم اگه مجارها حتی یه مساوی هم بتونن از پرتغالیا بگیرن، تا اینجای کار مجارستان رو میشه به عنوان یکی از تیمای شگفتی ساز دور گروهی دونست.
یه نگاهی خیلی گذرا هم به بازی دیشب داشته باشین در حد اعلام نتایج.
دیشب شکست واقعا دور از انتظار بود برای اسپانیایی ها که قهرمان دوره پیش بودن. هرچند که راموس مدافع و کاپیتان اسپانیا یه پنالتی رو هدر داد، اما در نهایت با درخشش کرواسی 2-1 به کرواسی باخت و
این باعث شد که اسپانیا به عنوان تیم دوم صعود کنه و توی یک هشتم به ایتالیا بخوره، یعنی توی یک هشتم دوره هست.
بله.
ما شاهد هست یکی از دو ابرقدرت فوتبال اروپا، یا اسپانیا یا ایتالیا خواهیم.
بله. متشکرم. آخرین خبرها پیرامون فوتبال جام ملت‌های اروپا رو از فریبرز غریب میشنیدید. در ادامه و در آخرین بخش مجله شامگاهی امشب، مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنیا. من وحید بوروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسنیا هستم و شما شنونده نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. در این برنامه تغییر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی، یعنی نرخ سود بانکی را بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. از ابتدای تیر ماه، یعنی روز سه‌شنبه، یکی از متغیرهای اساسی اقتصادی در ایران تغییر کرد. نرخ سود بانکی البته در طرف سپرده‌های آن کاهش یافت. اقدامی داوطلبانه از سوی شورای عالی هماهنگی بانک‌ها به منظور رساندن نرخ سود سپرده‌ها به 15%. محمد رضا حسین زاده، مدیر عامل بانک ملی ایران که ریاست بر شورای عالی هماهنگی بانک‌ها را نیز بر عهده دارد، در این باره به تلویزیون دولتی ایران این گونه گفت:
جلسه که شورای هماهنگی بانک‌ها داشتند، اهم از مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی، تصمیمی گرفته شد که نرخ سودهای سپرده‌های بلند مدت یک ساله 15% باشه و کمتر از اون نرخ سپرده‌های کوتاه مدت از 3 ماه تا 9 ماه نرخاشون متفاوته، یعنی از 10% شروع میشه تا 14%.
این برای نخستین بار نیست که نرخ سود بانکی در دولت حسن روحانی کاهش یافته است. در این میان کاهش مداوم نرخ تورم در 3 سال گذشته مؤثرترین عامل و انگیزه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی است. همزمانی اجرایی شدن این تصمیم داوطلبانه بانک‌ها با اعلام نرخ تورم خرداد ماه، به خودی خود گویای مهمترین استدلال بانکی‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط نرخ تورم در خرداد ماه سال 95 پس از ربع قرن انتظار تک رقمی شد و به رقم 9.5% رسید. با این حساب، این استدلال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، برای کاهش نرخ سود بانکی توجیه خواهد داشت:
روند نرخ سود بانکی به سمت نزدیک شدن به نرخ تورمه. تورمی که در جهت کاهشش ما می‌بینیم داره ادامه پیدا می‌کنه و پیش‌بینی می‌کنیم که در تابستان امسال به تک رقمی می‌رسه.
در این استدلال آقای سیف تنها نیست. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، نیز در این استدلال با بانکدار دولت هم داستان است:
قاعدتا باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم که فاصله منطقی 2-3 واحدی یا حداکثر 3-4 واحد درصدی وجود داشته باشه.
البته بهاءالدین حسینی هاشمی که خود زمانی پیشتر مدیر عامل چند بانک بوده، میگوید به تنهایی ربط دادن نرخ سود بانکی با نرخ تورم چندان هم کار درستی نیست.
آنچه که اقتصاددانها و سیاستگزارهای پولی در اقتصاد پیشرفته مطرح میکنند، نرخ تورم تأثیر آنچنانی در تعیین نرخ سود بانک نخواهد داشت.
گفته میشود مهمتر از توجه به نرخ کنونی تورم در تعیین نرخ سود بانکی، در نظر گرفتن نرخ انتظاری تورم است. بدین ترتیب باید این چشم‌انداز از کاهش مستمر نرخ تورم وجود داشته باشد تا بتوان نرخ سود بانکی را متناسب با آن تعیین کرد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، با اشاره به تجربه شکست خورده پیشین کاهش نرخ سود سپرده‌ها به بی‌اعتمادی بانک‌ها به آینده اقتصاد ایران اشاره دارد:
بانک‌ها پیش از این توافقی داشتند با بانک مرکزی و قرار بود نرخ بهره بانکی رو کاهش بدن، اما غالب اونها توافق رو دور زده و پرداخت نرخ‌های بالا به سپرده‌ها رو ادامه دادن تا قدرت رقابت خودشون رو بالا ببرن و نقدینگی جمع بکنن. به همین دلیل توافق پیشین اجرایی نشد. به نظر میرسه که علی‌رغم کاهش نرخ تورم، هنوز بانک‌ها اطمینان چندانی ندارن که روند کاهنده نرخ تورم ادامه پیدا کنه. باید بر این افسود که بانکداران مدعی هستند که کاهش نرخ بهره به زیان اونهاست.
اما این بار آنطور که کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌های خصوصی میگوید، بانک‌ها قرار است بر سر جذب سپرده بیشتر به ابزار سود بالاتر متوسل نشوند.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و موضوع کاهش نرخ سود از سوی دولت محترم مطرح شده و بر اساس همین، با توجه به کاهش نرخ تورم، بانک‌ها یک اقدام داوطلبانه انجام دادن که متناسب با شرایطی که پیش اومده، این نرخ‌ها رو کاهش بدن که بتونن از تولید و بخصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط متناسب با ابلاغ سیاست‌ها عمل بکنن.
گذشته از کاهش نرخ تورم به عنوان زمینه‌ساز اصلی کاهش نرخ سود بانکی، اتفاقات دیگری نیز برای کاهش نرخ روی داده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، درباره آنها توضیح می‌دهد.
نرخ سود بانکی در نظام بانکی رو به کاهش رفته و شاخص‌های مناسب نشون دهنده این امر در نرخ سود بازار بین بانکی بود که از بالای 29% به زیر 19% رسیده. در بازار سرمایه نرخ سود 19% اوراق داره معامله میشه. اینا شاخص‌هایی بود که نشون می‌داد نظام بانکی هم بایستی تصمیم لازم رو بگیره.
آنچه اما برای مشتریان بانکی مهم است، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در همنوایی با دیگر مقام‌های ارشد دولتی به صراحت گفته با این نرخ تورم نرخ سود تسهیلات بالای 20% توجیهی ندارد.
الان نرخ سودهای تسهیلات بالای 20% قابل قبول نیست.
در حال حاضر نرخ سود بانکی با رسیدن به کف 15% همچنان فاصله 6.5% با نرخ تورم دارد. اما فاصله نرخ سود تسهیلات یا وام‌های بانکی با ایستادن در سطح 22% فاصله 12% با نرخ تورم دارد که فاصله بعید و دور است و با این حساب همچنان تسهیلات بانکی گران محسوب می‌شوند. کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی می‌گوید کاهش نرخ سود سپرده‌ها زمینه‌ساز کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد بود، به ویژه آنکه این مدیر عامل یک بانک خصوصی اصرار دارد با حذف بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرقانونی کاهش نرخ سود ممکن تر از همیشه است.
انشاءالله نرخ ها کاهش پیدا خواهد کرد. الان بعد از اون دو کاهش اولیه نرخ تسهیلات از بالای 28% به 25 و 26% کاهش پیدا کرده و امیدواریم در گام بعدی این بیاد تا زیر 20% و این بتونه ادامه داشته باشه به حدی که فاصلهش با تورم به یک فاصله منطقی تبدیل بشه. معمولا فاصله نرخ سود با نرخ تورم به گونه ای که سپرده گذاران منتفع بشن 1-2% بالاتر از نرخ تورم عمل میشه، همین نرخ تسهیلات هم 3-4% بالاتر منطقی دیده میشه. خوشبختانه با اقدامات خوبی که توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های عالی کشور انجام شده، سهم و نقش مؤسسات غیر مجاز کمتر شده، قابلیت کنترل بهتری دارند و ما امیدواریم که همه زینفعان کمک بکنن که نرخ‌ها به گونه‌ای کاهش پیدا بکنه که تولید کشور راه بیفته.
فراموش نکنیم در این میان پرسش مهم برای ناظران اقتصادی تأثیر این تغییر نرخ‌های سود بانکی است. اولین تأثیر می‌تواند خروج تدریجی سپرده‌های خرد از بانک‌ها در موعد پایان قرارداد قبلی و تغییر به نرخ جدید پایین‌تر باشد. این سپرده‌ها اما به کجا خواهند رفت؟ دولت و بانک مرکزی امیدوار است موجب رونق اقتصاد شود. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، گذشته از آن که این مهاجرت پولی و بانکی می‌تواند روی کاغذ رونق ساز باشد، نظری دیگر نیز دارد.
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشه، یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای سیاست اقتصادی است. دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان، یکی نرخ بهره باشه، دوم نرخ رشد، از نرخ سود بانکی تأثیر میپذیرند. سطح نرخ بهره به خیلی عوامل بستگی داره، از جمله نرخ تورم، مقدار سپرده هایی که برای دریافت سود به بانک ها عرضه میشه و مقدار تسهیلاتی که از بانک ها مطالبه میشه. سال گذشته با توجه به کاهش تدریجی نرخ تورم، فشار زیادی وارد آمد بر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود. بانک مرکزی در مقابل این فشارها مقاومت کرد، چون که از این میترسید که به محض کاهش نرخ سود بانکی سپرده گذاران دارایی های خودشون رو منتقل کنند به بازار ارز و شرایط برای اوجگیری دوباره قیمت دلار و بعد افزایش دوباره نرخ تورم مساعد بشه. در حال حاضر وضع تا اندازه ای از این نظرها عوض شده. ترس از هجوم سپرده ها به بازار ارز و انفجار قیمت دلار در حال حاضر زیاد نیست. با این همه نمیشه گفت که کاهش نرخ بهره خود به خود به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر میشه. شماری از صاحب نظران در ایران پیش بینی میکنند که کاهش نرخ بهره به رشد قیمت مسکن دامن خواهد.
کاهش نرخ‌های سود بانکی به عنوان ابزاری برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی است. اما اینکه این سیاست به جای رونق، تورم و سفته‌بازی در بازارهای موازی همچون مسکن، طلا، ارز یا خودرو ایجاد کند، نگرانی عمده صاحب نظران و برنامه‌ریزان اقتصادی است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.